مدارس بکنیم، ترجمه بکنیم و با مؤلفه های اون آشنا بشیم. این گونه نبود. یعنی واقعیت مطلب این است که اگرچه عنوان ادب المقاومه رو ما تأسیس نکردیم و به خصوص همونطوری که شما اشاره کردید در جهان عرب این متداول بود، اما واقعیت این است که ما جنبه مؤسس و تولید کننده و بومی داشته برای ما. یعنی ادبیات مقاومت در کشور ما به خصوص و خاصه با موضوع دفاع مقدس تولید شد. نه تنها ما این رو تولید کردیم و این نگاه تولیدی در مقابل نگاه ترجمه‌ای قرار داره، یعنی ما از جایی نیاوردیم، اگر چیزی تولید کردیم، اگر به ادبیات دفاع مقدس پرداختیم، این از زادبوم ما بوده، از حکمت و فلسفه ما بوده، از شریعت و بلکه از در حقیقت مذهب ما بوده، بلکه بالاتر از این از ارزش‌های مورد باور و اتفاق ما در ارزش‌های انقلاب اسلامی نشأت گرفته. بنابراین اینها در حقیقت تولید شده است. ما واقعه رو داشتیم، ما شخصیت‌ها رو داشتیم، ما مضامین رو داشتیم. نکته جالب این هست که نه تنها ما تولید کننده بودیم و بعد از این که تولید کردیم این رو و بعد از این که شما مقایسه میکنید این رو، یعنی ادبیات دفاع مقدس ما رو با نوع ادبیات هایی که مضامین مشترک با دفاع مقدس داره، مثلا ادبیات پایداری که مفهوم بسیار موسعی است، یعنی شما هرگاه در مقابل یک ناهنجار، در مقابل یک ظلم ایستادگی میکنید، یک مجموعه‌ای داره که در مقابل ستم پایمردی میکنن، این راستش رو ادبیات پایداری میذاره، اصلا ربط به مذهب و دین و شریعت اینها نداره. وقتی شما ادبیات دفاع مقدس رو با اینها مقایسه میکنید، میبینید که نه تنها این جنبه تولیدی داره و تقلیدی نیست، بلکه پایه و مایه بسیار مستحکم تری داره. یعنی الان منظرگاهی که دفاع مقدس با تمام ارزش‌هاش، ارزش‌های معنویش، ارزش‌هایی در سبک زندگی، ارزش‌های عرفانیش، نگاه بلند سیاسیش، جهانبینی و خداباوریش، وقتی اینها رو نگاه میکنید میبینید که واقعا در یه سطح ممتازی از بین اقران خودش در بین ادبیات مقاومت پایداری قرار میگیره. یعنی حرف بلندتری ما داریم.
آقای شاکری، من فکر میکنم اتفاقات خوبی هم خصوصا در سالهای اخیر افتاده و ما وقتی لیست کتاب‌های پرفروشمون هم که نگاه می‌کنیم امروز می‌بینیم که این گونه ادبی در میان جوانان خودمون خیلی جا باز کرده. وقتی نگاه می‌کنیم آثاری که ترجمه میشه به زبان‌های مختلف، می‌بینیم که مخاطبان خارجی هم خیلی خوب ارتباط برقرار می‌کنن با این گونه ادبی.
بله دقیقاً اینطوریه. یعنی به تعبیری می‌خوام اینو عرض بکنم که هم دفاع مقدس و هم به خصوص انقلاب اسلامی ما هم زمینه ای برای تولید و ورود ما به عرصه ادبیات پایدار رو فراهم آورد، هم زمینه ای برای مصرف اون پدید آورد. نگاه کنید بزرگوار، یعنی در دقیقاً بسیاری از رخدادهایی که شما در همین دهه که ما زندگی میکنیم شاهدش هستید، یعنی در حقیقت خیزش ملت های عرب، آشنایی با جمهوری اسلامی، با هدف جمهوری اسلامی، با آزاداندیشی جمهوری اسلامی، شما این رو ببینید در کشورهای منطقه تسری پیدا کرده. یعنی این در حقیقت جبهه مقاومت از کجا زاده شد؟ از انقلاب اسلامی، از فکر حضرت امام، از قدم حضرت امام، از هدف بلند جمهوری اسلامی که مقاومت در مقابل استکبار بود چه گرفت. لذا انقلاب اسلامی نه تنها موضوع لازم رو، شخصیت‌های لازم رو، مزامین لازم رو برای تولید آثار در حوزه ادبیات مقاومت برای اختصاصا کشور ما فراهم کرد، بلکه بستر مصرف اون رو هم توسعه داد.
احسن.
یعنی که شما می‌فرمایید ترجمه، خب ترجمه این گونه نیست که ما هر کتابی بنویسیم مردم جهان بخونن. این مصرف می‌خواد، این طلب می‌خواد، این تشنگی و کشش و نیاز می‌خواد، این اصلا هاضمه می‌خواد، باید یه هاضمه‌ای باشه این رو هضم بکنه. میخوام عرض بکنم الان با اتفاقاتی که در منطقه افتاده، شما چرا میبینید یک کتاب خاطره ما واقعا در منطقه کشمیر دست به دست میشه، مسابقه داستانخوانی و کتابخوانی را میزنه؟ بله. چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه انقلاب اسلامی در حقیقت هر دو ساحت رو برای ما گشود، هم برای ما این موضوعات رو فراهم کرد که بنویسیم ادبیات مقاومت داشته باشیم، بلکه به بومی ترین شکل این رو داشته باشیم. مثلا ممکنه بگیم ادبیات فرانسه، ادبیات شوروی سابق در جنگ جهانی دوم، اونها هم نمونه‌هایی از ادبیات پایداری دارن، ولی ماهیتاً چیزی که ما ازش به عنوان دفاع مقدس داریم یاد می‌کنیم متفاوته. هم زمینه‌های شیوع و تسری و مصرف رو فراهم آورد.
این زمینه مصرف خیلی مهمه ها استاد.
بله دقیقاً.
من فکر میکنم از اون تولیده خیلی مهمتری. یکی از مشکلاتی هم که ما داریم، حالا بدون تعارف صحبت کنیم، واقعا اتفاقات خوبی داره در ادبیات ما رخ میده آقای شاکری. بله. یعنی چه در حوزه شعر، چه در حوزه داستان، چه در حوزه ناداستان، چه خاطره نگاری ها، وقتی ما رصد میکنیم آثار رو میبینیم آثار واقعا خوب و درجه یکی داریم. اما یک ایرادی که ما داریم اینه که هنوز نتونستیم این ادبیات رو صادر کنیم و من این ایراد رو به نهادهای فرهنگی میگیرم. شما موافق هستید که واقعا اهل قلم ما خوب داره رفتار میکنه و خوب داره عمل میکنه، اما یه ذره ما تو صادرات این ادبیات، در ترجمه، در دغدغه مند بودن اینکه این ادبیات رو بتونیم به گوش مردم دنیا برسونیم، یه ذره ضعف‌هایی داریم.
بله دقیقاً همینطوره. یعنی اون جنگ سخت و جنگ نرم، شما نگاه کنید آیا سوریه پیش از این دقایق بیشتر طالب ادبیات مقاومت بود یا الان؟ قطعاً الان زمینه بیشتره.
بله.
یعنی جنگ سخت، جنگی که با در حقیقت ابزار و ادوات نظامی صورت میگیره، این بستر رو برای ورود ما به جنگ نرم، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، مقاومت اقتصادی و مقاومت فرهنگی فراهم کرد. این نکته که میگید حالا خیلی جای طول و تفصیل داره، به اینکه در حقیقت نمایندگی‌های فرهنگی ما جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه دغدغه‌هاشون چیه، اولویت‌هاشون چیه، ارتباطشون و تعاملشون با با در حقیقت مراکز هنری چیست، اصلا چقدر هنر جمهوری اسلامی رو میشناسن. حالا نه تنها اینکه شما میفرمایید ما دچار کمکاری هستیم، دچار بدکاری و بدبینی هم هستیم.
درود بر شما.
یعنی بعضا آثاری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در ادبیات مقاومت داره ترجمه میشه، مع الاسف، که از جمله مصادیق ادبیات سیاهه و حرف اینا اینه، مثلا حرف نویسنده هایی که از سیاه در کشور ما می‌نویسن اینه، میگن می‌نویسیم تا مبادا دیگه جنگی شکل بگیره. یعنی نتیجه مطالعه این آثار این است که اصلا این جنگ‌ها جنگ‌های لعنتی هستن، کسانی رو نشان میدن که از صحنه جنگ فراری هستن. جانبازان و شهدای این جنگ آدمای خسارت دیده هستن، کوین که اصلا نتیجه معکوس داره. یعنی ما این که توش به هیچ وجه شهید سلیمانی دیده نمیشه، شهید همدانی دیده نمیشه. یعنی
آقای شاکر اینجا دقیقاً همون نکته‌ایه که ما میگیم واقعا جای حالا دوستان اهل قلم ما، دوستان فرهنگی ما در این سفارتخونه ها در خارج از کشور خالیه. یعنی ما حالا بخوایم تجربه موفق داشته باشیم، نگاه کنیم به حضور آقای علیرضا قزوه، میتونیم در هند اشاره کنیم که خیلی اتفاقات مثبتی رو برای ما رقم زد و شاید خیلی از دوستان ما، دوستان اهل قلم ما، جاشون خالیه و به قول شما کسانی هستن که شاید این دغدغه رو نداشته باشن واقعا. یا شناخت نداشته باشن، اصلا دغدغه رو داشته باشن ولی شناخت وقتی نباشه اون اثر بد معرفی میشه متاسفانه.
بله، به عنوان مثال از اون چندی قبل برای بود مثلا جلسه مجازی باشه با برخی از مثلا اهالی ادب روسیه.
درسته.
خب من پیشنهاد کردم که موضوع دفاع، این دیگه چیز ملموس دیگه، پیشنهاد کردم موضوع دفاع مقدس رو مطرح بکنه. طرفی که حالا اون طرف رو ظاهرن حالا تو مجموعه فرهنگی مون گفتن شما اینجا اسم دفاع مقدس رو نیار. بعد کتابی رو مثال زد که تم عاشقانه داره، گفت نه شما راجع به همینا صحبت کن. یعنی خب کسی که در حقیقت استراتژی ترین یا استراتژیک ترین ژانر ادبی ما رو میگه اینو کنار بگذار و میاد از نمونه های انتخاب، این مشخصی که یا اساسا درک فرهنگی و ادبی نداره یا آشنا نیست با ادبیات یا باوری اساسا به این نداره، چون این عدم باورم خودش واقعا ابتلاییه. یعنی الان مجامع علمی و دانشگاهی ما خیلی از این اساتید یا برخی از این اساتید اساسا باور به ادبیات انقلاب ندارن، میگن ما چیزی به نام ادبیات انقلاب نداریم، صدها نمونه نوشته شده، میگن اصلا دفاع مقدسی وجود نداره. و مشکلات به هر حال زیاده دیگه وقتی درسته. شما زیره دیگه من
آیه شاکر متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل حالا فعالیت‌هایی که گروه‌های تکفیری داشتن در منطقه چهره خشنی از اسلام به جهان معرفی و مخابره شده. این در حالیه که حالا با وقتی بررسی میکنیم واقع بینانه به این موضوع نگاه میکنیم شاهد این هستیم که در سالهای اخیر ملتهای اسلامی حالا تلاش کردن تا با مقاومت و جهاد آزادی و استقلال رو به منطقه برگردونن و احیا کنن. حالا از دیدگاه شما من میخوام این سوال رو از شما بپرسم که به نظر شما رونق ادبیات مقاومت در معرفی بهتر چهره اسلام ناب در جهان و در منطقه چقدر میتونه تاثیرگذار بشه؟
بله، یا کنیم نقطه ای که وجود داره در اینجا این هست که حالا ما میدونید که وقتی از ادبیات مقاومت داریم یاد میکنیم یکی زیر ژانرهایی داره.
بله بله،
یعنی ادبیات مقاومت یکی از زیر شاخه‌هاش ادبیات دفاع مقدس که به تبعی ادبیات 8 سال دفاع مقدس بله. ماست در جغرافیای ما در زمان مشخص با حضور آدمان. ولی خب مقاومت که تعطیل نشده، یعنی به عنوان مثال همین نمونه آشکار مدافعان حرم رخ داده، هنوز در جریان و تمام هم نشده، یعنی هنوز عزیزانی هستن که تو همین مسیر دارن کار میکنن و ایثار میکنن. نکته خیلی ظریفی که وجود داره دقیقاً عبور ما و سیرورت ما از هر کدوم از این زیرشاخه ها به زیرشاخه های دیگه. میخونید حالا من میخوام این تعبیر رو به کار ببرم، نوشتن از دفاع مقدس ما به جهاتی و بنا به دلایلی از نوشتن راجع به جنگ مدافعان حرم با تکفیری ها راحت تره. چرا؟ چون یکی از ارکان مهم ادبیات مقاومت دشمنه. شما اگر دشمن بعثی رو با دشمن تکفیری مقایسه بکنید، دشمن بعثی خیلی پرداخته بهش راحت تر از دشمن تکفیری است. دشمن تکفیری دشمن مؤمن است، دشمنی است که دچار جهل مرکب است، دشمنی است که شب زنده دار است، دشمنی است که از همه هستی خودش میگذره، طرف به دختر خودش بمب آویزان میکنه و دختر خودش رو منفجر میکنه برای اینکه به بهشت برسه. خب شما این تصور رو در جنگ ما و در بعثی ها نداشتیم، اونها اهل ترس بودن. لذا میخوام بگم شاید این یک امکان و توفیق تکوینی بوده که ما اگر توانستیم درست از جریان ادبیات دفاع مقدس و از این تجربه و روایت اون به خوبی عبور کنیم، یعنی این تجربه ساده تر رو به نسبت از سر گذراندیم، آماده میشیم برای روایت جریان تکفیری و مقابله دو جبهه که هر دوشون مؤمنند.
بله،
ولی یکی مؤمن به باطله، یکی مؤمن به حقه و کشف این و پرداخت این کار بسیار مشکلی است. یعنی این رو حقیقتا باید بهش اقرار کرد که نوشتن درباره جریان تکفیری که البته برخی نویسنده ها مطلع که می نویسند دیگه، الان به حمدالله جریانی را افتاده، برخی نویسنده ها میرن سوریه، میرن عراق، میرن مصاحبه ها رو میگیرن، مستندنگاری میکنن، داستان می نویسن، این کار داره انجام میشه. ولی این تجربه بسیار دشوارتری،
خیلی کار سختیه. دقیقاً،
بله بله بله، همونطوری هم که گفتید در پیدا کردن مخاطبم خیلی مهمه. یعنی این موضوع به روزه، موضوعی است که دنیا منتظر شنیدن درباره اون هست. البته ما از تجربیات دفاع مقدس باید استفاده کنیم، یعنی الان زمانی است که متولیان فرهنگی نباید قفلت دفاع مقدس رو تکرار بکنن. ما در دفاع مقدس خیلی از خاطرات رو نگرفتیم،
یادداشت
روزانه نداشتیم، روایت نویسی نداشتیم و خیلی از فرصت ها رو از دست دادیم.
بله.
الان هم یکی یکی کسایی که تو دفاع مقدس بودن دارن این دنیا رو ترک میکنن.
بله،
در مورد سوریه این قفلت نباید تکرار بشه. ما باید تا اونجایی که میتوانیم مستعد نگاری کنیم. البته داستان نویسا میتونن بعدها و بعدها با مراجعه به مستندات انشالله. درست.
آقای شاکری، به عنوان سوال پایانی بدون تعارف بخوایم صحبت کنیم خیلی کوتاه، الان در ادبیات معاصر ما ادبیات مقاومت در کشور ما چه جایگاهی داره؟
نگاه کنید، به لحاظ نظری ما متاسفانه ضعیفیم.
بله.
یعنی ادبیات مقاومت با چی هویت میگیره؟ با پژوهش‌های نظری. یعنی باید به عنوان ادبیات پذیرفته بشه، باید تبیین بشه. این کار دانشگاه است. دانشگاه در این زمینه کمکارن. تئوری پردازیمون کمه، پژوهش کمه، نظریه پردازی کمه. در حوزه نقد عملا کاری نمی کنیم، چون اصلا جریان نقد متحدی وجود نداره.
بله،
جریان تبلیغ وجود داره ها، خیلی ها اصلا ادبیات مقاومت تبلیغ میکنن، ولی نقد کسی نمیکنه. یا اگر افرادی هم انجام میدن، خیلی افراد محدودی هستن.
من
با اینکه سالها توی این اساسا قطع به شما میگم هیچ جریان نقد متحدی در کشور ما تو حوزه ادبیات داستانی وجود نداره،
متاسفانه
جریان نداریم. اما در حوزه تولید امیدهایی هست.
خب
همیشه بالاخره کسانی هستن که علاقی دارن، تعهدات دینی دارن، تکلیف مدار هستن، یا حتی در حوزه داستان نویسی دنبال سوژه های جدید هستن. اینها هستن و می نویسن. ولی نگاه کنید، ما یه بذر رو وقتی روی زمین می ریزیم، این زمین آماده است رشد میکنه. ادبیات معطل ما نمیمونه. این احتمال وجود داره که به حرز بره، یعنی انرژی ها حرز بره، به انحراف بره، چنان که در جریان دفاع مقدس هم بخشی از انرژی ها واقعا به انحراف رفت. یعنی ادبیات سیاه از دل ادبیات دفاع مقدس بیرون آمد. همون بسیجی های دهه 60 بعدن برداشتن پشیمان نامه نوشتن. همینا بودن دیگه. چرا؟ چون حرس لازم و هدف لازم صورت نگرفت.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
محبت کردید.
آقای احمد شاکری از نویسندگان خوب کشورمون، ممنون که با برنامه خودتون همراه شدید.
خیلی ممنونم.
سپاسگزارم از شما.
ای جبال بارز را خود نمونه بارز، در خروش رودارود با شکوه و طغیانی، حبذا یل ناورد ای حماس طوفان مرد، از تو می شود آرام این کران طوفانی. جنگ اگر که خون افشان دست از آن نمی شویی، خصم اگر که روی این تن روی از آن نگردانی. تیغ مالک اشتر، زهد مالک دینار، اول صف پیکار آخر مسلمانی. دل مسلمانان در پناه نامت گرم، خاطر بدن بیشان از تو در پریشانی. هار اگر سگ داعش بر جگر نهی داغش، فیل فحل تکفیری گردنش ببیچانی. تا توی در این میدان سرشکست اسرائیل، در امان بود جولان تا تو گرم جولان. گرز و برز و بازو نیست گوهر مساف امروز، عصر تدبیر است آنچنان که میدانی. خود امی کنی با خس در ذکاوتی پیدا، عجز دشمنان اینجاست نقشه های پنهانی. هرز جانت از حافظ مصرعی بلند آمد، در پناه یک اسم است خاتم سلیمان.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون یعنی در سایه صرف همراه بودید، برنامه‌ای که به ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت می‌پردازه. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. جونم در سر میدان کن رسم در خون خود مردان کنم چون جند از دست خود دستی زنم چون رهند از نفس خود رقصی کنم
ساعت 1:20 عنوان برنامه است که همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
ساعت 1:20 بود. لحظه ای بود که سردار جهاد و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.
عاشق شهادت بود و بعد سالها انتظار به خیل یاران پیوست و سردار دلها لبم دید.
منتظر انتقام دستارها باشه.
اولین نمازم رو به ادر مقدس به نیابت از خودشون جواب دندان سکن خواهد دار.
لقاحت را کجا خوشت ملت را برم چستی بودن را کجا
مردم همه حاج قاسم
هیچ ملت یا امریکا
غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.
رادیو مقاومت.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما وضعی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلا ان عدت عدنا و لم نرحم فرجال الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.